توی صفحه ویکی‌پدیای مهدی شاعر خاله کوثر نوشته شده این بازیکن تیم ملی عراق توی سالهایی که توی اوج محبوبیت بوده به دلایل نامعلوم و خیلی ناگهانی عراق رو ترک میکنه. توی این اپیزود میخوایم داستان اون دلایل نامعلوم رو تعریف کنیم. سلام، من مرسن هستم و این 25مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این چهارمین و آخرین قسمت داستان منزاده مهاجرتمه. این اپیزود رو تقدیم میکنم به مردم افغانستان. من میتونستم مریم باشم، تو میتونستی مریم باشی. خاله کوثر تعریف میکنه که رابطه من و صادق فقط یه رابطه خواهر و برادری نبود. اون رفیقم بود. قبل همه این ماجراها من صبح براش چای تازه دم رو توی فنجون مورد علاقهش میریختم. دوست داشت که اولین چای صبح مال اون باشه. میدونستم نیمرو دوست داره. با زرده نیمه پخته و سفیده برشته. اون مثل بزرگ ما خواهر برادرها بود. همه یه جور دیگه دوستش داشتیم و یه جور خاصی هم ازش حساب می بردیم. خواهر برادرای کوچیکتر می دونستن که اگر یه خطایی بکنن، صادق جریمهشون می کنه که برن علف هرزای بین گلای حیات رو بچینن. اونم حواسش به همه از جمله من بود. بدون اینکه بفهمم می اومد سر تمریناتم. با مربیم رفاقت می کرد و دور از چشم من باش ارتباط می گرفت که دورا دور در جریان من و تمریناتم باشه. صادق بود که تونسته بود دل پدرم رو نرم کنه که اجازه بده برم بازی‌های آسیای بانکوک. توی همون بازی‌ها هم بود که با مهدی آشنا شدم. اون بود که منو به ورزش تشویق می‌کرد. اون و زندگی حرفه‌ای من با هم گره خورده بودن. و وقتی که توی تاریخ گم شد، منم از همه چیز دست کشیدم. مخصوصاً ورزش. خونه نشین شدم. وقتی بعد فارغ التحصیلی برای اجرای طرح کارآموزی به یکی از وزارتخونه‌ها احضار شدم نرفتم. میدونستم میان دنبالم. اما خودم رو پنهون کردم. اونا تنها آدرسی که از من داشتن آدرس خونه پدری بود. همون خونه‌ای که خودشون از من گرفته بودن. من میترسیدم خودم رو به وزارتخونه معرفی کنم. خیلی خوب میدونستم آینده شغلی هم ندارم. هرچی باشه من برای اونا یه ایرانی بودم. اگه منو پیدا می‌کردن توی بهترین حالت می‌فرستادنم ایران، یا اینکه ممکن بود بفرستنم زندان، یا حتی ممکن بود مثل صادق به یه سرنوشت نامعلوم مبتلا بشم. سالها توی خونه خودم رو از دید همه پنهون کردم. فقط با یه تعداد کمی از دوست و آشنا توی رفت و آمد بودم. همسرم هم که بیشتر موقع‌ها توی اردوی تیم ملی فوتبال بود و منم توی خونه تنها می‌موندم. تا اینکه این تاله شوم ظلم سراغ مهدی هم اومد. یه شب اومدن در خونمونو اونو مثل پدرم، مثل برادرم، مثل همه عزیزان بردن. به جرم اینکه اجداد اون هم کرد بودن و به جرم بزرگتر اینکه زنش ایرانیه. اونا اول شخص رو نشون میکردن، بعدش برچسب و بهونش هم پیدا میشد بالاخره. بعد مشخص شد که بهش تهمت فعالیت علیه نیروهای بعث زدن. کار به دادگاه رسید. اما مهدی اونقدر توی عراق محبوب بود که کسی این اتهامات رو باور نمی کرد. حتی قاضی دادگاه. قاضی با کمترین مجازات ممکن ما را از یه مصیبت دیگه نجات داد. اما مهدی کم کم از فوتبال کنار گذاشته شد و دیگه به تیم ملی دعوتش نکردن. ما روز به روز منزوی تر شدیم. غربت ما رو توی زادگاه خودمون داشت خفه می کرد. غربت توی کشور ناشنا انقدر درد نداره که توی وطن خودت غریب باشی. عراق تا قبل از این برای من وطنم بود. اما الان شک داشتم. بقیه به من می گفتن ایرانی. من حتی فارسی بلد نبودم. اون سالای غربت خیلی سنگین و سخت می گذشت. جنگ با ایران تموم شده بود و صدای شیپور جنگ با کویت داشت از دور شنیده می شد. انگار هنوز ماجراجویی صدام تموم نشده بود. اما زندگی ادامه داشت و هنوز بعد این همه سال مهدی بین مردم ارج و قرب داشت. یه بار ما رو دعوت کردن بریم ورزشگاه که یه بازی تیم ملی رو ببینیم. منم مثل همیشه قشنگترین لباسم رو پوشیدم. یه قهرمان سابق کشور حتی وقتی دلش شکستن باشه دلش میخواد مردم کشورش تحسینش کنن. خلاصه رفتیم و دور ورزشگاه قلقله بود. از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل. من با افتخار کنار مهدی قدم برمی‌داشتم و هر کسی بهمون می‌رسید سلام می‌کرد و امضا می‌خواست. بعد راهنماییمون کردن سمت جایگاه ویژه. وقتی از راه رو پیچیدیم توی جایگاه، انگار برای چند لحظه همه صداهای کرکننده و همهمه ورزشگاه خاموش شد. حس کردم هیچی نمی‌شنوم. توی اون جایگاه ویژه چند صندلی اونورتر از جایی که ما باید می‌نشستیم، اودای پسر صدام نشسته بود. حس تنفر و خشم همه وجودم رو گرفته بود. اون میخندید و با اطرافیانش خوشوبش میکرد و من تمام خاطرات این چند سال رو مرور میکردم. خانواده اون خانواده منو آواره کرده بودن، منو خونه نشین کرده بودن، منو سالها از خانوادم بیخبر گذاشته بودن و همه اینها فقط برای این بود که اونا شهوت قدرتشون رو سیراب کنن. من انگشتامو از روی عصبانیت روی صندلی فشار میدادم و منتظر بودم که فقط بازی تموم بشه و بریم. اصلا نفهمیدم چطور زمان گذشت و بعد با ناراحتی برگشتم خونه. اما اون روز بازی و رفتن به ورزشگاه مسیر زندگی من و مهدی رو برای همیشه عوض کرد. چند روز از این مسابقه نگذشته بود که تلفن خونه زنگ خورد و مهدی گوشی رو برداشت و چهرش تغییر کرد. وقتی گوشی رو گذاشت نمیدونست چی باید بگه. یکی از آشناهای زنگ زده بود و زودتر خبر داده بود که اودای داره در مورد من پرسجو میکنه و همین روزاست که بیان سراغم. فهمیدم که من شکار بعدی اودای هستم. کسی که به هر قیمتی چیزی که میخواست رو به دست میآورد و براش حتی مهم نبود که من متأهلم و اینکه همسرم کیه. قدرت بی حد و حصر عقل آدم رو زائل میکنه. اودای اصلا آدم خوشنامی نبود و به زنبارگی معروف بود. هیچ قید و بندی هم براش وجود نداشت. اون روز بود که فهمیدیم که عراق دیگه جای موندن نیست و باید برای همیشه با این سرزمینی که هیچ وقت نخواست برای ما باشه خدافظی کنیم. حتی نمیخواستیم به خبری که تلفنی به ما رسیده بود شک کنیم. حتی 1% اگر خبر درست بود باید فرار می کردیم. برادرم ادیب به واسطه کار و تجارتی که با اردنیا می کرد آشنای پرنفوذ زیاد داشت. اردن از غرب با عراق مرز داشت و بهترین راه برای فرار از راه مرز اردن بود. یه روز واسطه های ادیب به ما زنگ زدن که توی فلان روز و فلان ساعت توی نقطه صفر مرزی یه ون منتظر شماست. ما هم خونه را همون جور که بود رها کردیم. حالا منم به سرنوشت 15 سال پیش خانوادم دوچار شدم. من مسافر به جا مونده از این سرنوشت 15 سال بعد داشتم دوباره همون مسیر رو تکرار می کردم. با این فرق که با پای خودم داشتم خاکی که بیشتر از 30 سال توش زندگی کرده بودم رو ترک می کردم. نه به مقصد ایران، به یه سرزمین قریب تر. ما می خواستیم بریم سوئد، جایی که چند سالی بود مادر و پدر و برادرام از ایران رفته بودن اونجا. فقط با یه کوله پشتی داشتم از خونه برادرم که این 15 سال تنهایی پناهگاه من و همسرم و بچه هم شده بود خدافظی می کردم. با یه کوله پشتی به یه سرنوشت نامعلوم. از ترس جون و آبرومون راهی جز رفتن نمونده بود. با 2 پسر بچه و 1 دختر شیرخوار. واسطه ها لب مرز منتظر ما بودن. اول به سمت عمان عراق رو برای همیشه ترک کردیم. چند روز مهمون دوستای اردنی برادرم بودیم و از اونجا و از راه سفارت سوئد درخواست ویزا دادیم و بعد به عنوان توریست وارد کوپنهاگ شدیم. بعد از راه اون پل دریایی معروف بین کوپنهاگ و مالمو، خسته و بی‌حس پا گذاشتیم به شهر مالمو. تنها حس دلگرم کننده‌ای که داشتم، تنها چیزی که به من اجازه میداد این راه رو ادامه بدم، دیدار دوباره با خانواده‌ام بود. اینکه پدر و مادرم رو بعد از 15 سال میبینم. دیدنشون، بویدنشون، اینی که سرمو بذارم رو پای پدرم، اینکه میدونستم با دشتاشه و عصا توی خونه منتظر منه. وقتی رسیدیم در خونه، بابای پرابهتم با عصا داشت خودش رو میرسوند به من. توی دلم میگفتم این 15 سال چه اتفاقی برات افتاده؟ چی شده که انقدر پیر شدی؟ تویی که همیشه قوی بودی، صدات قوی بود، قدمات محکم بود. اون روز همه خواهر و برادرایی که تو اون شهر بودن دورم بودن. اون شب اول من کنار پدرم خوابیدم. پدری که سال بعد به خاطر همون قلب شکسته از دنیا رفت. روزگار 15 سال از بودن من کنار خانواده‌ام رو گرفت. روزگاری که جوانی من رو توی غربت وطن پیر کرد. اما اصلا وطن من کجا بود؟ عراق، عراقی که هیچ وقت منو قبول نکرد. ایران، کشوری که حتی زبونشو بلد نیستم، یا سوئد که رنگ پوست و موهام از فرسخ‌ها داد میزد که یه غریبم. اما حالا وطن من خانواده من بودن. این داستان خاله کوثرم بود که به قول خودش بعد از سالها توی خونه توی شهر مالمو سوئد به وطنش رسید. بعضی اوقاتم دنیا چیزایی که میخوای رو بهت میده. مثل اون روز 22 آذر سال 1382. من سال سوم دبیرستان بودم. درگیر کنکور و استرس و بحران نوجوانی. اما همه اینا باعث نمیشد که اون روز رو یادم بره. بابا برعکس همیشه قبل از ما رسیده بود خونه. با اون پیژامه چارخونه جلوی تلویزیون بود. نه مثل همیشه. رو مبل ننشسته بود. تا اونجا که ممکن بود به تلویزیون نزدیک بود. دو زانو به تلویزیون زل زده بود. زل هم نبود. انگار میخواست تلویزیون رو بشکافه و بره توی اون صحنه هایی که داشت میدید. از شبکه الجزیره داشت به عربی اخبار اون روز رو میدید که زیرش نوشته شده بود العاجل. یعنی خبر فوری. مامانم اما یکم دورتر ایستاده بود، جایی که نشه راحت اشکاشو دید. دستش به دعا بود. توی تلویزیون اون مرد توی تصویر که با ریش و موهای ژولیده روی خاک دراز کشیده بود و یه سرباز آمریکایی داشت با افتخار باهاش عکس می‌گرفت، صدام بود. صدامی که تا قبل از این هر وقت توی تلویزیون سخنرانی‌هاشو می‌دیدم یا صداشو می‌شنیدم و راه رفتن با تکبرشو می دیدم، یه عرق سردی روی پشتم می نشست. این همون مرد بود، خار و حقیر. بعد ویدیوشو نشون داد که داشتن با دستکش موهاش رو می گشتن، با دستایی که دستبند خورده بود و چشمایی که هیچ غرور و فروغی توشون نبود. باورتون نمی شه. من اون لحظه خوشحال نبودم. دلم فقط سوخت. دلم برای همه سوخت. برای بابام که جوونیش رفت، برای مادرم که برادرش رفت، برای باپیر که مرد و این روز رو ندید، برای داپیر که بین کشورها همیشه توی پرواز بود و همین پروازهای زیاد به مغزش توی دوران پیری صدمه زده بود. دلم برای همه خاله ها و دایی ها و عمه ها و عموها سوخت. دلم برای همه اسرا سوخت. دلم برای همه شهیدا پر کشید. دلم حتی برای این مرد حقیر که با حالت نزار داشتن از چاه میکشیدنش بیرونم یه جوری شد. ارزششو داشت. اصلا همه این سالهای رفته و همه این خونهای ریخته توی این چند دقیقه حقارتی که داشت از تلویزیون پخش میشد جبران میشد. هیچی جبران نمیشد. شاید باید فقط کمی دلمون خنک میشد. اما دلمون هم خنک نشد. اما همه توی خونمون فقط مبهوت بودن. مبهوت این آدم ضعیف داخل تلویزیون. این آدمی که حتی نمیتونست از خودش دفاع کنه. اصلا به چه پشوانه و قدرتی زندگی هزاران نفر رو گرفت؟ با کدوم اجازه تونست هزار هزار خانواده رو آواره و خون به جگر کنه؟ یه مدت بعد دادگاهش برگزار شد. دادگاهی که 3 سال طول کشید و هر جلسهش دردناکتر از بیرون کشیدن یه تیر از توی قلب بود. توی یکی از این جلسه ها وقتی از سرنوشت جوانای کرد فعلی پرسیدن جواب نداد. فقط پر از منیت بود و ادعای حقانیت میکرد. حیف اسم انسانیت واقعا. صدام اومد و رفت و سالها گذشت. تو این 26 سالی که مادر بزرگم بود هیچ خواهشی از کسی نکرد جز این سالهای آخر عمرش. از بچه ها خواسته بود که اونو توی زادگاهش توی نجف عراق به خاک بسپرن. داپیر خودش نتونسته بود برگرده عراق، اما پیکرشو برگردوندن نجف. حالا که صدام نبود میشد رفت عراق. داپیر رو توی وادی السلام دفن کردن. وادی السلام اولین آرامگاه تاریخه. اون روی شونه پسراش و داماداش که حالا برای آخرین دیدار با مادر دور هم دیگه جمع شده بودن تشییع شد. بعدم خانواده رفتن بغداد. مامان و بابام لابلای این کوچه ها دنبال خاطرات شیرین کودکی و نوجوانیشون میگشتن. دولت جدید عراق قرار شد مال و اموال خونه ها رو پس بده. اونا بعد 30 سال به حقشون رسیدن. یه روز گرم اردیبهشت بابا و مامانم پاشونو گذاشتن توی کوچه قدیمیشون و بعد خودشون رو جلوی در خونه هاشون دیدن. همون خونه هایی که ازش به زور بیرون کشیده شده بودن. همون خونه هایی که وقتی بچه بودن انگار به چششون بزرگتر بود. خونه ها همون جا بودن. همون دیوارا بود. همون پنجره ها. حتی هنوز کف خونه همون بود. اما خونه بوی خون میداد. بوی ظلم و حق کشی میداد. این خونه ها و خیلی از خونه های آدم های امثال خانواده من بعدم تبدیل به شکنجهگاه شده بودن. وقتی از پله‌ها به سرداب خونه ها پا میذاشتی، انگار سانت به سانت خونه نشونه ای از درد و شکنجه و مرگ داشت. تو این خونه ها که مرکز اتفاقات وحشیانه نیروهای بعث بود، آدم های زیادی عذاب کشیده بودن. وقتی دیوارا رو نگاه میکردی خون کبره بسته بود. ماشین های شکنجه حزب بعث هنوز تو این خونه ها جا مونده بود. خانواده منم با دیدن این خونه خیلی زود فهمیدن که این خونه نبودن که اونا رو خوشحال می کردن. آدم های تو این خونه ها بودن. خاطرات خوش محبوس تو این خونه بود که اونا توی دیوارای خونه جستجوش می کردن. اما حالا تنها چیزی که می دیدن یه مش آجر بود و بویی که به مشام می رسید بوی خون بود. بعد 30 سال پاشون رو گذاشته بودن توی خونه شون. توی این سالها آواره شده بودن. عزیز از دست داده بودن. تحقیر شده بودن، گریه کرده بودن، اما ادامه داده بودن. من گاهی یاد حرف اون سرباز بس میفتم که یواشکی اون روز لب مرز بهشون گفته بود برید، خدا پشت و پناهتون، شما نجات پیدا کردین، ما موندیم. انگار توی شر ترسناک اون سالا یه خیر و آرامش و سپاس این سالا وجود داره. صدام رفت و خانواده من مون، ساخت و زندگی کرد. ما به هر چیزی که از دست داده بودیم دوباره رسیدیم. خانواده من روسفید از این آتیش عبور کرد و روسیاییش برای ظالم ها مون. چند سال پیش وقتی توی همه خبرها و مجلات و سایت‌ها از پشت مانیتور تلویزیون فیلم و عکس سربریدن و خشونت و تجاوز داعشی‌ها رو نشون می‌دادن، برای یه روز یه خانواده دلشکسته و ناامید مهمون ما شدن. یه خانواده سوری که یه شب خونه و کارخونه‌شون رو گذاشته بودن و جونشون رو برداشته بودن و پناه برده بودن به ایران. نمی‌دونم ما قرار بود بشیم امید اونها یا اونا بشن 40 سال پیش ما و یادمون بیارن که تاریخ همیشه به یه شکلی تکرار میشه. یا شاید هم این آوارگی سرنوشت مردمیه که توی خاک هلال سبز زندگی میکنن. هلال سبز یه بخشی از خاورمیانه است که از شرق ایران شروع میشه و تا دریای مدیترانه ادامه داره. اروپایی‌ها بهش میگن مسیر ورودی راه ابریشم به اروپا. برای چینی‌ها منطقه استراتژیک و اقتصادیه. برای بعضی نیروهای خاورمیانه محور مقاومته. یه جایش برای سیاستمداراش ارث پدره. اما مردمی که اونجا زندگی میکنن یا میکردن، وقتی به خونهای خراب شده شون و به زمینای سوخته شون نگاه میکنن، وقتی توی خیابونای استانبول دستشون رو برای یه لیر دراز میکنن، وقتی از گارد مرزی مجارستان باتون میخورن، وقتی از آوارگی توی آتن شیشه پاک میکنن، به اون هلال سبز میگن وطن. حالا از اونجا یه خانواده 10-12 نفری مهمون ما بودن. از قوزای پشتشون و چشمای سرخ و گوشه پایین لباشون میشد بار سنگین ناامیدی و حس مزاحمت رو روی دوششون حس کرد. از حس سوالی که اونا داشتن، چشمای پدرم کاسه خون بود و مادرم گوشه آشپزخونه همینطور که داشت ظرفای میوه رو پر میکرد چند قطره اشک میریخت. نمیدونم به خاطر اونا بود یا یاد 40 سال پیش خودشون افتاده بودن. پدر خانواده سوری توی همین چند ماه پناهندگی اندازه چند سال پیر شده بود و از همسایاش توی حلب داشت تعریف میکرد که چطوری زمیناشون و جلوی چشاشون آتیش زده بودن، مردا رو کشته بودن و زنا رو هم با خودشون برده بودن اسارت، اینکه چقدر تحقیر شده بودن. داشت تعریف میکرد که چه پول هنگفتی به یه خلبان داده بوده تا با هلیکوپتر اونا رو به دمشق برسونه و اینکه چطور از آسمون با خونه و زمینایی که داشتن ازش دور و دورتر میشدن با عشق خدافزی کرده. اونا شانس آورده بودن که دامادشون ایرانی بوده و به ایران پناه آورده بودن و خانواده دومادشون هم ازشون توی خونه 100 متری چند ماه بود که داشتن پذیرایی میکردن. گوشه سالن پذیرایی پسر نوجوانشون توی مب خودشون مچاله کرده بود. از فشار آرواره‌هاش و انقباض عضلاتش میشد خشمش رو تا فرسخ‌ها حس کرد. میدونستم پدرم خودشو با دیدن اون پسر نوجوان به یاد آورده. ازش به عربی و با لهجه عراقی پرسید چنقدر ناراحتی؟ پسرم به عربی با لهجه شیرین سوری جواب داد که دوست دارم به پدرم توی مخارج کمک کنم ولی نمیتونم. بابام پرسید که چرا نمیتونی؟ جواب داد من زبون فارسی بلد نیستم. بعد یه لحظه حس کردم بابام داره میلرزه یا شاید من اینجوری حس کردم. بابام که معمولا لحنش خشنه، اون لحظه با یه صدایی که ازش مهربونی و امید میبارید گفت که 30 سال پیش من جایی ایستاده بودم که امروز تو توش ایستادی. شده توی بازار باربری کنی بکن، شده دستمال بفروشی بفروش، حمالی کنی بکن، ولی از کار کردن نترس، امیدت به خدا باشه. منم وقتی همسن تو بودم یه پسر ناز پرورده بودم که فارسی هم بلد نبودم، اما از یه شب به بعد چشم 10-12 نفر به دست من بود تا براشون از بیرون یه تیک نون بیارم. منم یه شبه از ویلای 1000 متری پدرم توی بغداد بیرون کشیده شدم و پامو گذاشتم به کوچه پس کوچه های مروی و مسجد شاه تا من و برادرای کوچیکترم بشیم نوناور یه خانواده پرجمعیت که از فارسی فقط چند تا جمله رو بلد بودن. بابام وقتی این حرفا رو میزد صورتش سرخ شده بود و توی حرفاش یه رنج و افتخاری با هم دیگه قاطی شده بود. بعد بابام ادامه داد که من 10 توی ظل آفتاب و سوز زمستون 5 تا 12 کار می کردم. خیلی سخت بود. اما نمیتونستم بین گرسنگی و خانوادم و راحتی خودم انتخاب کنم. بعد بابام اینجا با بغض سکوت کرد و اون پسر با کورسوی از امید بهش با دهن باز داشت نگاه می کرد. بعد پدرم ادامه داد و داستانش رو تعریف کرد. همینطور که بابام بیشتر حرف میزد، قامت اون پسرم راستر میشد. برق توی چشاش برگشت. اون خانواده 2-3 بعد از رفتن داعش دوباره برگشتن سر خونه زندگیشون تا زمین سوختشون رو دوباره سبز کنن. مهاجرت راه‌ها و احتمالات بی‌پایانی رو جلوی آدم می‌ذاره. می‌تونه کاری کنه، یه همسر چشابی روسی بگیری و بچه‌هات هر کدوم توی یه کشور به دنیا بیان. می‌تونه کاری کنه که توی اروپا شیشه‌های خالی مشروب رو از توی سطلای بازیافت قشنگی که برای حفظ محیط زیست کنار همدیگه چیده شدن جمع کنی تا یه وعده غذا بخری، یا اینکه مثل دایم توی ایتالیا وقتی مجوز واردات سنگ زینتی رو گرفتی بری یه ماشینی بخری که فقط 10 تاش توی کشور است، یا اینکه فرصت اینو پیدا می‌کنی که جزء تیم ملی کشور بشی و توی همون حال روبروی شیطانی به اسم اودای قرارت میده تا در حالی که چشمای انسانیتش کور شده سرتاپاتو برانداز کنه و توی گوش کناریش چیزی بگه. من ساده مهاجرتم با اینکه هیچ وقت مهاجرت نکردم. گذشته من حسابی با مهاجرت پیوند خورده و حالا سالها بعد دوستای خوبی داشتم که مهاجرت از من گرفته. فرودگاه برای من مثل پلیه که راه اتصال دنیای من به دنیای مهاجرای زندگی منه، یا مثل یه سیاه چاله‌ایه که یهو تمام امید و عشق و دوستیامو میبله، یهو انگار ندارمشون، تا سال بعد که بهم پیغام میدن که سلام من تهرانم، که همدیگه رو ببینیم، من تا چند هفته ایرانم. این جمله آخر که میدونم برای چند روز بیشتر ندارمشون همیشه مثل یه خراش روی قلبم که هیچ وقت خوب نمیشه. وقتی سر میز کافه یا وقتی قدم زدن توی خیابونای تهران و لای کوههای توچال و کلکچال نگاه بیقرارشون رو میبیدم که چجوری برای یه سال تمام تصاویر و مناظر و مکالمات بینمون رو به جون و حافظهشون میسپارن، میفهمم که هر رفتنی به معنی رسیدن نیست. ما توی هر مهاجرت یه تیکه از خودمون رو توی جایی که خاطره و گذشته داریم جا میذاریم. دوستام هر بار که برمیگردن میگن تو کسی هستی که ما رو فراموش نکردی. نمیدونن که من یه بخشی از خودم رو به اونا میسپارم و با هر بار برگشتن اونا با تیکه ناتموم خودم بیدار میکنم. من سالا قبل از تولد خودم با مهاجرت شروع کردم و از نسل چندین نسل مهاجر هستم که با مرور خاطرات و حال و احوالشون بارها و بارها هجرت کردم. من همون درخت گردوییم که ریشه توی خاک زمینم دارم و هر سال چشم انتظار بازگشت مهاجرای زندگیم هستم. برای شناختن هر آدمی باید قصهش رو بدونی، وگرنه همه اسم دارن، همه سن دارن، ممکنه ازدواج کرده باشن، ممکنه بچه داشته باشن. هممون توی داشتن این چیزا مشترکیم. از اینا نمیشه کسی رو شناخت. من مریم فتاح هم که حتی فامیلیم برای بعد از اون تبعید اجباریه. درست وسط جنگ به دنیا اومدم و 33 سال وسط جنگای دیگه از سرد و گرم گرفته تا اقتصادی و فرهنگی بزرگ شدم. مهندس شدم، ازدواج کردم، زیاد سفر کردم، مادر شدم و هنوز سفرم ادامه داره تا بتونم خودم رو بیشتر بشناسم. اما با همه کسایی که دوستشون داشتم و رفتن، یه تیکه‌ای از منم مهاجرت کرد و اونا هم یه تیکه‌ای از خودشون رو توی من جا گذاشتن. من یه روز به سرزمین درختای گردو برمیگردم تا به همراه پسرم گردوهای نچیده شده پدرانمون رو بچینیم. من زاده مهاجرتم. ما همه زاده مهاجرتیم. روزها میگذرن، زمین میچرخه، دیکتاتورها میمیرن، درختا شکوفه میدن و ما همه یه روز وطنمون رو مثل معشوقی که از سفر برگشته در آغوش میگیریم. این بود اپیزود 25 پادکستان و قسمت آخر داستان من زاده مهاجرتم. این داستانو خانم مریم فتاح لطف کرده بود، تعریف کرده بود که راوی و سازنده پادکست مزگوه، پادکستی که در مورد داستان قضاهای کشورهای مختلفه. خیلی پادکست دلنشین و شنیدنیه. لینکشو میذارم توی توضیحات. لطفا اگه یه داستان جالبی دارین توی یکی از شبکه‌های اجتماعی برای من پیغام بذارین. همینطور لطفا ما رو توی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر و تلگرام با آیدی دیسیزان پادکست دنبال کنید. لینک اونم میذارم توی توضیحات. بزرگترین لطفی که در حق پادکستان میتونید بکنید هم اینه که اون رو به دوستاتون معرفی کنید. ممنونم از نکیسا برای ادیت، نازنین برای کمک در نگارش، از زهره برای ویرایش متن و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار. مخطوبي وحلوة صورة لما نشوفها شوي.